بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد.
اللهم صل على محمد و آل
محمد و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین و الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، در دقایقی که مصدق هستم بحثی رو که بیان میکنم این است که ملاک ارزش ما پیش خدا چیه. اگر پیغمبر بخواد جامعه رو ارزش گذاری کنه، میفرماید به این که از نظر من اون جامعه معتبر است که درش دروغ نباشه، صدق الحدیث. ملاک ارزش گذاری پیغمبر است برای جامعه. اما اگر ما بخوایم پیش خدا اعتبار داشته باشیم و خدا به ما اعتنا بکند، ملاکش چیه؟ دستور مبارک فرقان آیه 72 بیان مبارک قرآن کریم این است: خدا به پیغمبرش بگه، به این مردم بگو، قل ما یعبأ بکم ربی، پیش خدای من هیچ اعتباری ندارید، لولا دعاکم، اگر دعا کردن شما نبود. بنابراین اگر کسی بخواد پیش خدا اعتبار داشته باشه، باید اهل دعا باشه بر اساس قرآن کریم. یه مردی شرفیاب محضر حضرت صادق علیه السلام شد، از امام صادق سوال کرد، دو نفر هستن میرن وارد مسجد میشن، یکیشون زیاد نماز میخونه، یکیشون زیاد دعا میخونه، کار کدومشون بهتره؟ حضرت فرمودن هر دوشون کار خوب انجام میدن، هم نماز زیاد هم دعای زیاد. اسکت میدانم یا رسول الله هر دو کار خوب انجام میدن، اما سوالم اینه که کدومشون کارشون بهتره. حضرت فرمود اکثر هما دعا، اون که دعا بیشتر میکنه بهتره. بعد امام استشهاد کردن به این آیه شریفه، ادعونی لکم ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. به این آیه استشهاد کردن که حضرت حق فرمودن که مرا بخوانید تا اجابت کنم، هر کسی از دعا تکبر بکند، هر آیه او رو با یک وضع ذلت باری وارد جهنم. از آیه مطلع حرف معلوم میشد که ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم. از طرفی دعا ملاک ارزش ما پیش خداست، اگه خدا بخواد به ما اعتنا کنه باید اهل دعا باشیم. از طرفی دعا کردن از نماز خوندن اعتبارش بیشتره، ولی در این حال هم قرآن کریم بفرماید ادعونی استجب لکم، من رو بخونید من اجابت میکنم. خیلی از ما هم هست که این گله رو داریم، خدا را خواندیم ولی خدا اجابت نکرد. حتی در زیر گنبد سید الشهدا که میگن قبة الإجابة، اونجاست خواندیم ولی اجابت نشده. دلیلش چیه؟ خدا وعده کرده بخوانید من اجابت میکنم، و ما خواندیم خدا اجابت نکرد. خب ان الله لا يخلف الميعاد، خدا که خلف وعده نمیکنه. چطوری که میگه دعا کنید اجابت میکنم، و ما دعا میکنیم ولی اجابت نمیکنه. دلیلش چیه؟ خدا در این زمین علیاذ بالله مقصر است یا ما تقصیر داریم؟ بی برو برگرد، کی مقصر است؟ بله خدا پدر تو بیاموزه. اگه تو مقصری که بس باشو برو دیگه، برای چه باید منتظر بقیهش هستی؟ بس باشو برو تقصیر رو برطرف کن، اون اشکال رو برطرف کن. ولی تو این حرف رو نمیزنی، اینو جلو من میگی، با خدا قهر میکنه، یعنی که خدا رو مقصر میدونه. اگه این کار نشه من دیگه از این بعد با امام حسین دیگه قهر میکنم. تو خیلی هم حرفتو درست نمیدی. الان بله مقصر ما این، اگه بس واقعا مقصر تو چرا با خدا قهر میکنی؟ اگه مقصر توی بچه با امام حسین قهر میکنی، تو مقصر دیگه، تقصیر تو برطرف کن. برای عدم اجابت دعا چند دلیل بیان شده. من یه دلیلشو میگم، در خانه اگر کس است یک حرف اس است. نمیگمم که اجابت نمی کند دعا را به خاطر که صلاح تو نیست، چون خیلی خوشت نمیاد از این حرف، خب منم یه حرفو نمیزنم. نمیگمم بله نمیگمم که دعا اجابت نمی شود دلیلش اینه که خدا بخواد بهترش رو یه جا دیگه به تو بده، اینم نمیگم. چون تو به این دوتا حرف راضی نمیشی، میگه خدایا من که میگم 100 میلیون بده، 100 میلیون میخوام، تو میگم من 100 میلیون نمیدم، بعد مثلا فرض کنه 1000 تومان یه جا دیگه میدم، خب چه دردم میخوره اینجا بده. حرفت این نیست خدا وکیلی، یا نه صادق باش با خدا، حرفت همین هست دیگه، یا من 100 میلیون اینجا میخوام، تو میگه یه جا دیگه بهت میدم، خب چه دردم میخوره. به همین دلیل من جواب نمیدم، بلکه چه جوابی میدم؟ یه جوابی که رد خور نداره. ببین آقا، خدا وعده کرده من دعا رو اجابت میکنم. وعدش کجاست؟ در آیه شریفه، ادعونی استجب لکم. این وعده است. ان الله لا یخلف المیعاد، خدا خلف وعده هم نمی کنه، اینم قطعیه. پس وعده کرده است اجابت دعا را، خداوند هم خلف وعده نمی کنه. سومی، اما خدا اگر بخواد وفای به عهد بکنه یه فرمول داره. تو اون فرموله رو میشناسی یا نمیشناسی رفیق من؟ نه، من همون فرمول رو میخوام بگم. خدا وعده کرده من دعا را اجابت میکنم، درست. خلف وعده نمی کند، درست. پس چرا انجامش نمیده؟ به این دلیل. در سوره مبارکه بقره آیه 40 میفهمه بابا من اگه بخوام به وعدم وفا بکنم راهش اینه، اوفو به عهدی اوف به عهد کن. ما دو تا با هم یه عهدی بستیم، اول تو به عهدت وفا بکن، من به وعدم وفا میکنم. این در همه عهدهاییست که خدا بسته ها. اگر این طرف معامله اتفاق نیفتد، قطعا این طرف معادله هم اتفاق نمیفتد. اگه خداوند علی اعلی اول فرموده بود که من به عهد شما وفا میکنم، شما به عهد من وفا بکنید، بعد ما میتونستی به خدا گله بکنیم. در حالی که خداوند علی اعلی میفرماید چه ها؟ اول شما به عهدتون با من وفا بکنید. اوفو به عهدی اوف به عهد. خب منم به عهدی که با شما بستم وفا میکنم. مگه ما با خدا عهد بستیم؟ با آقا رو تازه میگن ما با خدا عهدی هم داریم که بخوایم وفا بکنیم، که اگر وفا نکردیم دعا اجابت نمیشه، بعد تازه سر خدا داد بیزنیم. اینا همش رفیق ما مال بی‌معرفتیه. این که ما درست درمون پای دین خدا وای نمیستیم، هر جا دلمون بخواد وای نمیستیم. ما دو تا عهد با خدا داریم عوضی عهد. عهد اول سوره مبارکه یاسین آیه 60، الم اعهد الیکم یا بنی آدم اللّا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. من با من عهد نکردین شیطان رو نپرستین؟ من که بهتون گفتم دشمنتونه. من با من عهد نکردین که منو بپرستین؟ با چی شد؟ اینو بهش میگن عهد الوهیت. ما در عهد الوهیت پای خدا وای نستادیم، یعنی پرستش خدا. خب پرستش خدا یعنی چی برادر؟ پرستش خدا یعنی چی؟ یعنی اطاعت محض از خدا. اطاعت محض از کی آقا؟ خدا. حال من از شما سوال بکنم، شما مطیع محض خدا این؟ نه. چرا؟ خب الان میگم به من حرفم رو همواره بر اساس اعتراف میگم. اطاعت یعنی دستور، خدا دستور داده منم باید چیکار بکنم؟ اجرا بکنم. من از آقایون سوال میکنم، در قرآن کریم خدا چند تا دستور به بنده شما داده؟ رفیق من تو اصلا تعدادشو نمیدونی تا بخوای بگی من مطیع هستم یا 73. درست شد؟ پس مقصد من و تو این. ما اصلا نمیدونیم خدا ما چی خواسته که ما اطاعت بکنیم یا نه. تازه او خواسته ها را هم که میاد میگی نه، این مال 1400 سال پیشه، مال حالا نیست، حالا دنیا عوض شده. یعنی به اندازه یک اپسیلون برای خدا عقل قائل نیستیم. میگه به مال 1400، اونم مال عرب هاست، ربطی به ما نداره. در حالی که اهل ایمان میگن چی ها؟ اهل ایمان چی بگید شما ها به خدا؟ هر شب حداقل در آیه آمن الرسول میگید چی بگید؟ سمعنا و اطعنا، ما شنیدیم و اطاعت کردیم. چشم، تمام. در حالی که ما اصلا نشنیدیم تا بگیم چش. الهی فدات بشم خدا که چقدر مظلومی که من بادت تو دفاع کنم. پس رفیق من شما عهد الوهیت تو با خدا انجام ندادی، پس منتظر اجابت هم باش. چون خدا فرمود اوفو به عهدی اوفه به عهد کن. گفتم دعا کنید اجابت میکنم، ولی گفتمم که فقط چکار کنید آقا؟ منو بپرستید. خدا رحمت کنه مرحوم عالم جلیل القدر و بزرگوار که بر فراز منبر شیخ جعفر ششتری گفت مردم 124,000 پیغمبر آمدن گفتن فقط خدا رو بپرستی، اما من شیخ جعفر بگیرم مردم خدا را هم بپرستید، نه اینکه فقط خدا رو. ما مردم اونجوری هستیم، اینقدر که از زن و بچه حساب میبریم از خدا حساب نمیبریم. اینه که از صابکارمون حساب ببریم و صابخونمون حساب ببریم، از صاب خلقت حساب نمیبریم. اینه که ماها یواشکی میگم دنبال آدم های صاحب نفس هستیم، دنبال صاحب زمان. یعنی برای امام زمان به اندازه یه آدمی که 40 سباهی مثلا اگر ریاضت کشیده باشه که 90% سه نقطه، 90% اون سه نقطه اگه یه چیزی شده باشه، یعنی برای امام زمان اندازه اون آدم ها ارزش قائل. مشکل ماست، مشکل بیمعرفتیه که شما دنباله هستیم که یه کسی رو پیدا کنیم صاب نفس باشه. صاب نفستر از محمد و آل محمد کسی هست؟ بلد نیستیم دیگه. خب رفیق من زندگی کردن با خدا و پیغمبر رو بلد نیستیم. گاهی بعضی از حرفا حکیمانه است و خیلی هم عالی است. این بخوام بخاطر بگیم بلد نیستیم. از کجا بلد نیستیم؟ میگن یکی از آدم های اهل معنا اومد خدمت جناب بهلول. بهلول عمرو بن وهبه از اجلای اصحاب امام صادق و حضرت موسی بن جعفره. بسیار شخصیت ارزنده، بسیار شخصیت ارزنده، آدمایی که بهای دینشون رو پرداخت کردن. تنها کسی بود که در دستگاه بنی عباس شیعه بود، قاضی القضات بود. هارون همه قضاتش رو جمع کرد، حکم شهادت رسوندن موسی بن جعفر رو گرفت. اگر از این میگرفت کار تموم بود. این متوجه شد که هارون میخواد بیاد حکم شهادت موسی بن جعفر رو بگیره. گفت من چی کار کنم که همچی اتفاقی نیفته؟ خودش رو زد به دیوانگی که پای حکم اعدام امام رو امضا نکنه. من و تو چقدر بهای دینداریمون رو میدیم؟ میگیم آخه حال یه شبه، یه شب که هزار شب نمیشه، از برو تو مجلس کذا. این نمیگی خدا وکیلی؟ آقا اگه نری که مثلا بهشو بر میخوره. خلاص تو حتی حاضر نیستی بهای دین تو بدی. مشکل ما اینه، مشکل ما اینه که هم خدا را میخواهیم هم بله خرما رو. خدا و خرما چیه گفتی؟ یه ده بود پرستا خرما پرست بودن. وقتی خرما رو میپرستی باید بذار رو سرت. اینا تو قحطی که میشد خدا رو میخوردن، میگفتن هم خدا رو بخوان هم چیو خرما. تو هم میخوای خدا رو بپرستی هم میخوای بذارش کنار، نمیشه. یا باید بزنیش کنار یا باید بپرستیش، یکی از این دوتاست. محال از گردش با هم اتفاق بیفته. بعد اومد پیش بهلول و یه جستی گرفت و که ما این هستیم و این هستیم. بهلول خیلی مند خدا پرته، گفت تو خوردن بلدی؟ گفاره گفت چجوری میخوری؟ گفت من وضو میگیرم، بعد بسم الله میگم، نمک میخورم، بعد سلام میدازم پایین، لقمه های کوچیک برمیدارم، حالت تورک میشینم، به ازای هر لقمه بسم الله میگم، به چشم کسی نگاه نمی کنم، دستم تو بح، تو که خوردنم بلد نیستی. خوردن دیگه چی کردم بلد نباشه؟ گو خوابیدن بلدی؟ گو آره. گو چجوری بخوابی؟ گو وضو میگیرم، به سمت راست میخوابم، بعد از قبل از این که بخوابم برم توی رخت خواب این دعا رو بخونم، این آیه رو بخونم، این ذکر رو میگم، بعد دستم میذارم سرم رو به قبله به تو خوابیدنم بلد نیستی. خب پس چجوری بخونم؟ گفت حلال بخور، میخوای رو پای راستت بشی رو پای چپت بشی. گفت چجوری بخوابم؟ گفت به شکلی بخواب که مظلمه مردم به گردنت نباشه. میخوای دمر بخواب، میخوای تاقواز بخواب. آخه یه عده هستن به سمت راست میخوابه که رو به قبله رو رعایت کرده باشه، ولی مظلمه مردم به گردنشه. مستحب رو انجام میده ولی حرام رو ترک نکرده. تو که خوردنم بلد نیستی، خوابیدنم که بلد نیستی، تو که پرستیدنم بلد نیستی. خیلی عقبی، وقت کم، کار بسیار زیاد. عذر میخوام که هفته صبح یه خدا حالتون گرفتم. حالا بقیهش، عهد اول ما خدا رو نمیپرستیم که خدا به وفا به عهدش وفا کند. عهد دوم در سوره مبارکه اعراف آیه 172، و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم. پیغمبر ما یادت بیاد این مسئله ای که من تمام بنی آدم و تا روزی که باید دنیا برقرار باشد جمع کردم از پشت جناب آدم، اینا رو بر خودشو شاهد گرفتم. یه سوال کردم، گفتم الستو بربکم، من پروردگار شما نیستم؟ همتون گفتید قالو بلا، همتون گفتید من پروردگارتون هستم. پس چرا در روز ازل بلا گفتی امروز به بستر لا خفتی؟ امروز انکار میکنی ربوبیت منو؟ مگه ما ربوبیت خدا رو انکار میکنیم؟ به اصلا قائل به ربوبیت خدا نیستیم. الان بسید بگم چرا. خداوند علی علا بین اسماء الحسناش 3-4 تا اسمش رو خیلی دوست داره. یکی اسم عزیزه. مهمترین اموری رو که قسم بهش یاد میکنه میفرماد علیتو به عزتی. اسم عزیز خدا خیلی مهمه. اون ملعونم وقتی به خدا گفتش که من حتما پدر بنی آدم رو در میارم به چی قسم خورد؟ فبه عزت کل اقوید نهوم اجمعی. اسم عزیز خدا. دومین اسمی که در بین اسامی مهم است ربه. در بین ادعیه اون اسمی که خیلی تکرار میکنن در ادعیه ای ربه، ای ربه، ای رب، خیلی اسم مهمیه. رب در لغت به معنای صاحبه. هر چیزی، هر کسی صاحب چیزی شد دو تا خصوصیت داره. یک، مالک اون چیزه. مالک. دو، قدرت هر گونه تصرف در اون چیز رو داره. کسی که صاحب خانه باشد میتواند خانه رو آتیشش بزنه، میتواند خانه رو بفروشه، میتواند خانه را وقفش کنه، چون مال اوست دیگه. مالک هر گونه تصرف و در اون مملوک جا داره. اگر کسی نسبت به چیزی مالک بود، حق تصرف داشت، به اون موجود میگن چی آقا؟ رب. شما نسبت به خانه استیجاری مالک هستید ولی قدرت تصرف ندارید، فقط حق داره اونجا بشینید. این که اینجا رو وقف کنید که حقشو نداری که، این که خرابش بکنید که نداری که. لذا به صاحب خانه میگن رب البیت، اما به شما نمیگن رب البیت. پس هر کسی مالک چیزی شد، حق تصرف داشت، عرب از این موجود یاد میکند به چی آقا؟ رب. حالا خداوند علی اعلا نسبت به نظام هستی ربوبیت دارد، یعنی مالک است. در حقیقت مالک هستی کیا؟ خداست. چند روزی بهر روزی دست ماست. خب وقتی مالک است حق تصرف داره یا نداره؟ بله حق تصرف هم دارد. اما برادر من این تصرفات الهی رو تو میپذیری یا نمیپذیری؟ یا دائما میگی اه خدایا چرا ندادی؟ چرا کم دادی؟ چرا دیر دادی؟ چرا این رو دادی؟ چرا به اون دادی؟ دائما داری اعتراض میکنی. یعنی جناب عالی ربوبیت حضرت حق رو هم قبول نداری. ما تا جایی با خدا رفیقیم که منویات ما رو اجرا کنه، کار ما رو اداره کنه، چک و داد پاس کرد، زن خوب برامون گرفت، بچه خوب گرفت، خونه گرفت، همه اینا رو داد، ما مخلصیم. یکیش به هم بخوره؟ نه عجب خدایه. یعنی حاضر نیستیم ما پای سختی ها پای خدا بیستیم، در خوشی ها فقط پای خدا میستیم. 70 سال سالم زندگی کرده، هیچ اصلا حالیش دیم. یه 2 روزم مریض شده، عجب خدایه. 2 روز مریض شده ولی صدات بلنده. اما اون 70 سالی کسی میده چرب بود، هیچ اصلا و ابدا، انگار وظیفه‌شو داره انجام میده. ایوب پیغمبر بیشترین ابتلا رو در نظام هستی بهش دادن، امتحان رو، مالشو گرفتن، اولادشو ازش گرفتن، اعتبارشو ازش گرفتن. مردم گفتن اگه راست بگی که نباید اینجوری میشد. بدترین حرفه، بدترین حرفه، زخم زبان. آخرم که اوضاع درست شد گفتن کدومی که هم مصیبت ها بد بود گفت زخم زبان. داغ 11 تا اولاد برام سخت نبود، اموالم دست رفت برام سخت نبود، اما اینکه مردم گفتن اگه راست میگه چرا خدا باشی کار، این برای من خیلی سخت بود. مراقب باش با این زبونت مردم رو اذیت نکنی رفیق من. این زبانت بسته باشد هم تو نجات پیدا میکنی هم مردم شادن. اما وقتی میجنبه عرش خدا به لرزه میاد. چه قدرتی، چه انفجار هسته‌ای میتواند عرش خدا رو بلرزونه الا زبان تو به تحقیر دیگران. بعد مریض شد، مریضی که مردم گفتن آقا دیگه تو شهر نمونه، بس بیرون، این سرایت پیدا بکنه همه اون اذیت میکنه. زنش گفت آقا تو ولی یه خدایی، یه دست به آسمون بلند کن، خدا همه چیزو درست بکنه. فرمود میدانم. آقا چرا این کارو نمیکنی؟ فرمود 70 سال خوشی بود، 1 سال ناخوشیه، بزی خود مدت پیدا بکنه برابر بشه، بعد به خدا بگم درستش کن. به اونا چی کار میکنن؟ به اونا چی کار میکنن؟ ربوبیت خدا رو قبول نداریم، هی به خدا قر میزنیم، به خدا میگیم این کارو بکن، ما میدونیم این کار به نفع ماست. بگی بنده من به من نگو چی به نفعته، تو که نمیفهمی. عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم و اصلا تکرهو شیئن و هوا خیران لکن. تو این نمی فهمی. تو متوجه مطلب نیستی. انی اعلم و انتم لا تعلم، من میدانم و شما نمیدونید. بر اساس جهلتون دارید قضاوت میکنید. نکن برادر، نکن این کار. پای من وایسا، وای نمیسی. من میدونم چی برای تو بهتره، من میدونم چی برای تو بهتره. بنا داشتم که یک قطعه دیگه ای رو هم در این مسئله بیان بکنم، اما به نظرم میاد که وقتم تمام شد. در مسئله اجابت دعا ما عهد الهی رو ادا نکردیم برادران، نه عهد الوهیت یعنی مطیع خدا نیستیم و نه عهد ربوبیت یعنی راضی به تقسیم خدا نیستیم. این دوتا رو درست کن، بعد بگو یا الله. فرمود کوها رو بخوای جا به جا کنی، جا به جا میکنم برات. تو اون دوتا کار رو انجام بده، اما من بخوا کوها رو جا به جا کنم میکنم. من انجام بده، اما تو درست بیا بیتون. این یه بخش از کاره. بخش دیگر از کار که میخواستم بگم و متاسفانه حالا فرصتش نشد، فقط تیترش رو براتون بگم و شما رو به خدای بزرگ بسپرم در پناه حضرت زینب سلام الله علیها، این است که هر امری که بخواد تحقق پیدا بکنه باید دو تا مسئله وجود داشته باشه، یکیش وجود داشته باشه یکیش وجود نداشته باشه. مثلا اگر این لامپ بخواد اینجا نور افشانی بکنه، باید دو دسته عامل رو ملاحظه کرد. یک، لامپ سالم باشه. بعد از بزرگتون که برق در شبکه موجود باشه، از این سیستم نور افشانی به اون کنترلتون سیم کشی شده باشه، از کنترل به برق منطقه، از برق منطقه هم محله محله به منطقه در شبکه توزیع سراسری برق باشید. اینا همه اسبابه، اسباب نورافشانی. اما یه چیز دیگه هم باید باشه، اون که این لامپ سوخته نباشه، یعنی مانعی هم موجود نباشه. اصطلاح فنی میگن مقتضی موجود، مانع مفقود. هم برق باشد، هم سیم کشی باشد و هم لامپ باشد و هم این که این لامپ سوخته نباشد. اگر همه بود و لامپ سوخته بود به درد نمی‌خورد که. حالا برای اجابت دعا هم، برای که یه دعای ما محقق بشه، این دو دسته باید باشه. هم عوامل اجابت دعا باید باشه. عوامل اجابت دعا به سه بخشه. یه بخشی از عوامل مربوط میشه به قبل از درخواست، یه بخشیش مربوط میشه به حین درخواست، یه بخشیش مربوط میشه بعد از درخواست. نمیشه که اسباب اجابت تقریبا چیز علوش 100 تا عامله. و امام صادق علیه السلام فرمود احفظ آداب دعا و انتظر الاجابه، روش دعا کردن رو اجرا بکن بعد منتظر اجابت باش. یا همه حرفیست که شما تو شوخیاتون هم به هم دیگه میزنید، جوک میسازید، بگی طرف رفت و به امام رضا میگوش که آقا داره حضرت عباس جایزه بانک به ما بیفته، داره خدا بسانم بیفته، چهار ستون حضرت رضا رو به لرزه در آوردید. بعد حضرت در عالم رویا بهش گفت آقا تو یه حساب باز بکن، چشم بایی کنی میکنه، تو میخوای دعات مستجاب بشه، ولی میگه اون ست تا عامل رعایت بکن، چشم ها مجابت میکن. بدون اینکه اون ست تا رو رعایت بکنه چی هم من میخوای؟ تو مشکل داری، من که ندارم که. مطلب دومش اینه که مانع نباید در کار باشه. ما در بعضی از مواقع مانع اجابت دعا داشتیم. من بخواستم بحث امروز هم این باشه، نشد. حالا انشاءالله که دوباره نوبت ما بشد و هم رو ببینیم و کجا ببینیم و برزخ باشد یا قیامت، هر کدومش که بود اونجا هم منبر میذاریم و براتون میگیم. حالا به دردت نمیخوره، به من ربطی نده. به پیغمبر گفت آقا ما دعا میکنیم دعا مستجاب نمیشه، در حالی که خدا گفته دعا کنید ادعونی استجب لکن، شما بخواید من اجابت کنم. پیغمبر فرمود به خاطر اینکه قلوب شما به خاطر 10 عامل مرده، یعنی مانع وجود داره، 10 تا مانع وجود داره، اون 10 مانع رو برطرف بکنیم ما دعاتون رو اجابت بکنیم. بنابراین اگر بخواد دعا مستجاب بشه 100 تا عامل است و 10 تا بله مانع. اینا رو اجازه در واقع محقق کن، اون رو برطرف بساز، مجموعش میشه چی آقا؟ 100 و یا عادی درست بشه انشاءالله. حالا کی نوبت بشد که اینو بگیم؟ بیخواستم بگم ولی دیگه عقاده هم در واقع جناب آقای خرج هستن، تو هم بعدش بخوام ببینم مثلا کاراتون دیگه انشاءالله به پیشگاه مقدس حضرت. این حدیث رو هم بگم و دیگه تمامش بکنم. وقتی از زینب سلام الله علیها به دنیا آمدن، یه مجلس ولیمه پیغمبر گرفتن. منبع این روایت در کتاب ناسخ التواریخه، ناسخ در اون بخشی که مربوط به حضرت زینب است. حضرت فرمودن یه عده رو دعوت کردن در جلسه ولیمه حضرت زینب سلام الله علیها، بعد از نامگذاری یه جمله رو فرمودن، اون جمله برای من خیلی مهمه و در عظمت حضرت زینب همین جمله بس. فرمودن یا معاشر الحضار، ای گروه حاضرین، اوصیکم به ان تحبوا زینب، من شما رو توصیه میکنم که زینب رو دوست داشته باشید. انها اشبه الناس الی خدیجه، و این شبیه ترین بانو نسبت به حضرت خدیجه است. شباهت شباهت ظاهری نیست، شباهت شباهت واقعیه، یعنی همچنان که خدیجه یکی و تنها از من حمایت کرد، زینب هم یه زمانی میرسد که یکی و تنها از امامش دفاع میکنه. بعد حرف مهم اینه که فرمود اوصیکم به ان تحبوا زینب، من توصیه میکنم شما زینب رو دوست داشته باشید، و بعدم فرمود این خبر رو به حاضرین به غایبین برسونم. معمولا پیغمبر اینجوری حرف نمیزنه، فرمود اینو به غایبین برسونید. من میخوام بگم که یا رسول الله، شما فرمودید زینب رو دوست داشته باشید، یعنی این که این مخدره رو به مجلس شراب نبرید. این که فرمودید زینب رو دوست داشته باشید یعنی به کنج خرابه نبرید او رو. این که فرمودید زینب رو دوست داشته باشید یعنی نان و خرما به اون ندید.